بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که دفترچه تهیه کردیم. در یه چند نفری هستن تو این جمع به هر دلیلی تهیه نکردن، وقتی آدم غافل میشه یادش میره، مانه نیست، ولی نگیم که حالا که دیگه تهیه نشد دیگه بره، دیگه بگیریمش. یعنی قصدمون این باشه که بهترین ماه مبارک زندگیم رو تجربه کنیم، چون به هیچ عنوان حتی یک نفر تو این جمع نباید مطمئن باشه که ماه رمضان بدم هست. اگه تهیه نمی کنیم و جدی نمی گیریم به خاطر اینکه میگیم که حالا که هستیم، ولی اگر جدن به من و شما بگن، یعنی مطمئن نمون کنند امشب که ما ماه مبارک بعدی در قید حیات نیستیم، آیا این ماهو یکم جدیتر نمیگیریم؟ وقتی بحث تمرکز تو نماز مطرح میشه، حضور قلب، که چیکار کنیم در نماز حضور قلب داشته باشیم، حواسمون باشه، یکی از راههایی که پیشنهاد میکنند اینه که آدم هر وعده نمازی که میخونه با خودش قبلش اینجوری فکر کنه که این آخرین نماز زندگی منه. یعنی اگر من و شما مطمئن باشیم فردا آخرین نماز صبح زندگیمونو میخونیم و تا پیش از ظهر از دنیا میریم، باور بفرمایید یه مقدار نمازمون با توجه تر میشه، حضور قلب بیشتر میشه، نه تنها برای نماز، نه تنها برای روزه، اصلا برای انجام هر کار خیری. اگر آدم همیشه فکر کنه این آخرین روز حیاتشه، اگر فکر کنیم امشب آخرین شب زندگیمون هست و هی بریم تو تصور جانشینیش، این تصور جانشینی خیلی مهمه. باور کنید من دو ماه پیش با یه آقای ملاقاتی داشتم، شاید دو سه ماه پیش، خیلی ظاهرا سرحال، من اصلا گمانم نمی‌کردم، یعنی مطمئن بودم ایشون یکی از افراد پرپا قرص این شب‌های ماه مبارک ما خواهد بود. الان حدود یک ماه و نیم تو راه هستش که از دنیا رفت، شاید خودشون هم گمان نمی‌کردن، شاید ما هم اصلا فکرشو نمی‌کردیم. حقیقتا هر کاری رو اگه فکر کنیم امشب آخری ملاقات با مادرمونه، نه که الزاماً ایشون، خود ما می‌میریم، آیا امروز با مادرمون یکم بهتر رابطه برقرار نمی‌کنیم؟ هممون. اگر فکر کنیم امروز آخرین رابطه با پدرمونه، آیا یکم متفاوت نمی‌شیم؟ اگر فکر کنیم امروز آخرین رابطه با همسرمونه، آیا یکم متفاوت نمیشیم؟ اگر فکر کنیم امروز آخرین رابطه با همسایه‌هامونه، آیا یکم متفاوت نمیشیم؟ هر چیزی رو آدم فکر کنین آخرین بارشه، فوق‌العاده تغییر میکنه روحیش، رفتارش، منشش تغییر میکنه. و باز ازتون خواهش میکنم هر کتاب امشب تهیه نکرده یه دفترچه کوچیکی که حساب رسی کنیم، یعنی هر روزی که ماه رمضانم تموم میشه، مثلا اگر روز سوم ماه مبارک تمام شد، شبش قلم و کاغذ برداریم، یه خانمی نگه ای بابا ما که 70 سالمونه دیگه، یه آقای نگه ای بابا ما که اینجوری، هیچ کی این تصور رو نکند. یک دفترچه کوچیک با همون خط خودتون، یکی سواد ندارد نقاشی کنه بگه چقدر نمرم چند شد، نردبون بکشه بعد بگه که خب سه تا پله اومدم بالا، همینجوری فلش بزنه اومد بالا، بعد یهو یادش میاد که دو تا هم خطا کرد، دو تا فلش بزنه بیاد پایین. هر کسی حساب خودش شب برسه که بعد بفهمم نمرم چند شد امشب که بخوام فردا بهتر باشم، همینجوری بخوام دی می فردا بهتر باشیم یا یک ماه رمضان متفاوتی تجربه کنیم، موفق نمیشیم. بس ملایمت تربیتی نیست، بس جهاد با نفسه. اینطوری ساعت من نفرد، بس جهاد با نفس، اهل مبارزه باید بود و هر شب به هم تبریک بگید، سلام رزمنده، مبارک باشه رزمنده سومین روز جهادت. این برخورد با هم داشته باشیم. حضرت زینب سلام الله علیها تو یک سخنرانی، حالا من یکیش تو ذهنم هست و احتمالاً تکرار شده، وقتی می اومدن برای جمع صحبت کنند و ایشان پیام آور حادثه عاشورا بودند و میخواستن اون حادثه رو زنده کنند، اون واقعی عظیم رو زنده کنند، صحبت رو اینجوری شروع میکردند: بندگان خدا. میدونی خود این که افراد و بنده خدا مخاطب میکنی، میدونی همه میدونی که آره واقعا منم بنده خدا هستم به معنای جدی کلمه. حالا با هم بگیم سلام رزمنده، از در میایم تو چطوری رزمنده، همه همدیگه رو رزمنده خطاب کنیم. وقتی بدونم رزمنده و جنگجو هستم اصلا حالم عوض میشه. یه میگم که سلام رزمنده، میگم کدوم رزمنده، من کاری نکردم امروز. جدیتی در مبارزه با نفس نداشتم، امروز هم با یک نامحرم شوخی کردم در محل کارم. این کدام رزمندگیه؟ این کدام روز است؟ امروز هم پشت کسی حرف زدم، این کدام ماه مبارک است؟ اینکه بس از این ماه مبارک که زیاد داشتم، اگه قرار بود اینا منو روش بده که چهار تا ماه مبارک خوب بعد منو میبروند. اگر بنده اینجا نشستم هنوز نپریدم به خاطر اینکه شوخی میکنم با نفسم. هر کی انشاءالله جدیه در تهیه یک دفترچه و حسابرسی هر شب خودش، ضمن اینکه انشاءالله یه هوا جلوتر تشریف میارن خصوصا آقایون برای اینکه جا بشه، با این تصمیم و برای کمک گرفتن هم از خداوند مهربان، صلواتی به امام زمان علیه السلام هدیه کنید. بله خانم ها هم اگر امکان داشته باشه که خوبه جا به جا بشه. یک روحانی محترمی در تهران تعریف میکردن برای بنده. ایشون فرض کنید همین شبهای ماه مبارک میرفتن جایی من بر میرفتن، پیش نماز مسجد گفت آقا شما که هر شب منبر میرید سخنرانی میکنید، یه زحمتی هم بکشید قبل از سخنرانی تو یه دونه حدیث هم، یه دونه احکام هم بگید، یکی از احکام رو بگید، احکام نماز، احکام روزه، یکی از احکام هم بگید قبل از سخنرانیتون. این آقای بالا پایین و باشه نباشه اینجوری با خسر قرار شد که باشه میگویم. فردایش که قرار بود دیگه بیاد قبل از سخنرانی اول یکی از احکام رو بگوید، زودتر اومد مسجد وقت نماز، با حضار با نمازگزارا نماز رو به جماعت خوندند. بعد یه چیزی رو در نماز دیدند و همونو بهانه کردن که احکام امشب این باشد. اومدن بالا پشت منبر، اون بالا بالای منبر پشت میکروفون، بسم الله الرحمن الرحیم، احکام امروز وقتی نمازگزارا میان نماز بخونن به جماعت، مکروه الله اکبر بلند بگید. مکروه، آدم نمازشو با کراهت شروع کنه، الله اکبر 60 نفر دیگه میشنوند و از جمله امام جماعت، فرمودن مکروه. اینو گفتن و گفتن دو، قد قامت صلاح نگفتن پانشید، مستحبه قد قامت صلاح رو بگن بعد به پا بخیزن، بعدش جلو جلو پانشید. پس شروع کردن سخنرانی شروع کردن. فردا باز زودتر اومدن سر نماز، دیدن اه همه همون کارهای خوشون میگردن، یعنی همه کسانی که بلند میگفتن الله اکبر بازم میگن الله اکبر، و بعضی هم جلوتر از قد قامت صلاح بمان. ایشون اومدن پشت میکروفون باز موقع منبر، گفتن نمازگزاران محترم احکام امروز مکروه هست الله اکبر رو بلند بگید، فقط قامت السلام نگفتن مستحبه که اول بشنوید بعد پاشید. تکراری گفت، باز تموم شد و فردا اومدن برای نماز دادن همون قصه تکرار شد. باز اومدن پشت میکروفون که نمازگزارای محترم چنین کنیشان، این پیش نمازه بعد منبر سوم بگو بابا چرا سه روزه داری یه حکمو میگی؟ گفت آخه سه روزه شما عمل نمی کنی، سه روزه عمل نمی کنی،
پس لازم برای پنجمین بار بگیم، برای دهمین بار بگیم، برای بیستمین بار بگیم. من تو ذهنم حتی یه مقدار بود اوایل، چون من دو سال متوالیه که ماه مبارک سوره یوسف رو میگفتم، همین که اینو گفتم مشورتی کرده باشم، بعضیه که دو سال اخیر سوره یوسف رو شنیده بودن، نگاهی از منظر روانشناسی بهش داشتیم، گفت ای بابا دیگه حفظ شدیم بس که یوسف رو گفتی. خب حفظ شدیم، دیدیم که داستان حفظ شدیم، ولی آیا دستورات و درسهاشم تو زندگی داریم پیاده میکنیم؟ یوسف تمام زندگیش ادب و احترام به پدر است. تو هنوز جوله پدر چجوری حرف میزنی؟ میگی من سوره یوسف حفظ حفظ دست دیگه، نه یوسف نگه بسته دیگه، چی جدید نداری هورایی؟ خب وقتی من میام منزل شما میبینم شما هنوز با پدرتون یه جوری حرف میزنید، خب شما بعد 50 بار دیگه یوسف دست، بنده بعد 200 بار دیگه یوسف بشنوم. پس مهم نیست که تکرار میکنم بزرگوارم، این که میشنویم دفترچه تهیه کنید تکراری دارم عرض میکنم، ولی چون میشنوم که بعضیا تهیه نکردند، چون امروز دیدم جایی که کسی هنوز دفترچه تهیه، چقدره، چقدر قیمتش، چقدر دفترچه اینقدی، یه کاغذ میخواد، یه قلم میخواد، اینا هر شب بنویسیم چی کار کردیم. اگه میخوایم مبارزه کنیم، اگه میخوایم اینجوری بیام ثواب داره، خوبه، خدا دوست داره بیام این مدرسه، خب اونها حسابشون سواست، ولی من شما رو اونجوری تصور نمی کنم. از عقل صحبت میکردیم، رسیدیم به روایتی از امام رضا علیه السلام که فرمودند 10 صفت داره عقل. 5 تا اولش رو تو مرور کنیم. فرمودند که از عقل کسیه که ازش امید خیر و خوبی میره. یعنی اگه یک کاری داشته باشیم، یه گیری تو کارمون باشه، گریه تو کارمون باشه، بیم دنبال یک آدمی بگردیم، کمکی بگردیم، ذهنمون دنبال کی میره؟ حالا هر کسی خودشو در خانواده و فامیل و همسایه تصور کند، هر کسی الان خودشو تو کل فامیل و خانواده تصور کند. آیا اگر خانواده شما، فامیلای شما، خواهر برادرای شما، دور و بریای شما، همسایه بالا و پایینی شما مسئله داشته باشند، سراغ شما اولین انتخابشونه که بیان؟ بعضی اینطور نیستن. دوم این که از بدی و شرش در امانند، شری بهش نمیرسه. سوم این که کار خوب کوچیک دیگران در نظرش بزرگه، و چهارم این که کار خوب زیاد خودش در نظر خودش کوچیک، کاری نکردم. پنجمی هم عرض کردیم که هرچی ازش حاجتی بخوان کاری باش داشته باشن، دلتنگ نمیشه، نمیگه چقدر به من میگی نون بخر، نمیگه چقدر به من میگی ظرف بشور، نمیگه چقدر به من میگی آب بیار، دلتنگ نمیشه. ششم این که از طلب علم خسته نمیشه، یعنی هرچی بیاد معارف یاد بگیره باز تشنه تر میشه، باز بیشتر دوست داره. تا اینجا فکر میکنم که عرض شد خدمتون. اما 7، فقر در راه خدا براش لذت بخشتر و گواراتر است، محبوبتر است تا توانگری بی خدا. این الان من برجی 50 تومن حقوقمه، کافیه یه دروغ بگم تو محل کارم که 70 تومن بهم بدند، کافیه یک دروغ کوچولو بگم که 1,000,000 وام بهم بدند، نمیگم. و اگر کسی دروغ بگه، اگر بنده دروغ بگم برای اینکه 10 تومن حقوقم بیشتر بشه، این نشون میده که عاقل نیستم، یه از بیعقلی بنده است. یه وقتی سخت بشه، عرض کردم مبارزه با نفس اصلا سختیه، جهاد هم میشه به هر کی بگید جهاد، هم بگم جهاد رنج داره، اذیت داره، افتادن داره، سختی داره، بالاخره در جهاد با نفس اینطوریه دیگه. خب حالا من تو به خاطر وضعیت مالیم سختمه، دارم اذیت میشم، یه دروغ کافیه، یه کمی بالا و پایین کردن، یه کمی اینو گرون فروختن، یه کمی بی‌انصافی به خرج دادن که وضعیتم یه هوا بهتر بشه. عاقل هرگز تن نمیدهد. یعنی اگه روز اول یکی میامد ببنده میگفت بی عقل، دم در من خیلی بهم برمیخورد شاید، اما الان که صفتهای عاقل همینجور دارم جلو میرم، میبینم که چقدر عقلم کمه. خودم عرض میکنم
به خاطر اینکه اسم بچه‌ش رو توی مدرسه دیگه ثبت نام کنن دروغ میگه. پناه بر خدا.
هشت، خاری در راه خدا عجیبه. خاری در راه خدا، ذلت در راه خدا براش محبوب تره تا عزت بی خدا. یعنی ببینی، من ممکنه اگر حالا یه شکل خاصی هستم، بنده خوب خدا اگر مثلا هستم، ممکنه منو یه عروسی دعوت نکنن، بگم بابا این امول ولش کنیم، مسخرم کنن، بهم توهین کنن. من اینو باید اگر عاقلا بیشتر دوست داشته باشم تا اینکه برم اونجا به شیوهی که اونها میپسندند، در مجلسی که خدا نمیپسندند، و اونجا همه تاییدم کنن، بگم وا چقدر خوبه، چقدر ماه است. حالا ببین، آیا من و شما گاهی اوقات برای تایید دیگران کاری میکنیم که خدا نمیپسندد؟ یک میلی در انسان هست، نفس تمایلات ما رو میسازه و میل به تایید شدن ما داریم، یعنی دوست داریم تاییدمون کنند، و برای تایید شدن گاهی اوقات کارهایی میکنیم که او تاییدم نمیکند. همه حواس بزرگوارم به این باشه که خدا باید تاییدم کنه، تمام فامیل الان من تایید نکنن. خب نکنند، نکنند. از نظر ضروری من این آدم عقب موندم. خب باشه، چه اهمیت دارن؟ مهم اینه که خدا بنده رو تایید کنه، خدا شما رو تایید کنه، خدا ما رو تایید کنه. خیلی هستن به خاطر اینکه دیگران راضی کنه اگر مرتبط بشن، خودش قبول نداره همچین مدرسه عروسی رو. خودش میدونه این تمامش اسرافه، تمامش ولخرجیه، یه بخشش گناهه، میفهمه اینو، ولی میگه آخه اینو چی مردم چی میگند؟ به خاطر اینکه دیگران تاییدش کنن، قبولش داشته باشن. و عزیز بشه در ذهن بعضیا، کاری میکنه که او راضی نیست. نه آقا، ما یه مهمونی بسیار ساده میگیریم، یه ولیمه میدیم از باب استحبابش، حالا گیریم به همه فامیلا برخورد بخورد، گیرم یه نفر که با خدا نیست ایشویش کرد و بکند، بعضی فامیلشون بگه ایش، اینا یه حد تغییر مدل میدن، دو تا ژله اضافه کن لطفا. داریم بس. نه، عاقل کسی است که گمنامی رو بیشتر از شهرت دوست دارد. گمنامی رو نشناسنش بیشتر خوشحاله تا اینکه بشناسنش. خب میدونید که در هر شناختنی، این که اگر منو بشناسند، اگر شما رو بشناسند، هر کدوم از ماها رو بشناسند که این کار خوبی داریم میکنیم، دو تا خطر هست، یه خطر درونی، خطر بیرونی هست. فرض فرمایید الان یه آقای نماز شب میخونه، گفتن این به دیگران و آشکار کردن این که من نماز شب میخونم دو خطر دارد. خطر درونی اینه که ممکنه غرور بگیرد، یعنی اینکه من نماز شب میخونم، یکی هم میگه خوش به حالتون، ما که توفیق نداریم، یا خب حالا چیکار کنیم دیگه، حالا ما میخونیم، حالا احتمال این هست که من یه طوری بشه، چهار نفر دوره و یا میگن ما خواب میمونیم. خب شما چی؟ شما خواب میمونید؟ یه ماه میخونید انتا. خطر درونیش غرور، کبره. خطر بیرونیش چیه؟ اگه بینن توی یک زمینه شما موفقی، ممکنه حسادتی کنند، تنگ نظری هایی کنند، و گفته میشه چشم بخوری یکی، که بحث علمی بسیار درستی هم داره، چشم زدن و چشم خوردن، که حالا به بحث معلوم نیست. پس گمنامی رو بیشتر دوست دارد. اینه الان میخوان یه مسجدی کمک کنند، خیلی دیرش میخواد یواشکی بده. البته یه وقتایی جنبه امر معروف داره کار، ولی در غیر اون زمینه خیلی دیرش میخواد یواشکی. اصلا کسی هم نمیمه، ایشکی میلش به اینه. عاقل کسی که عقل نداره دوست داره آشکار کنه. ضمناً اونجا یک بیمارستانی هست، 30% من سهیمم، اونجا ما یک خیلیهی داریم، بعد یه 20% هم اونجا توی مسجدی جا، بعد یه صندوق قرض الحسنه هم ضمناً داریم، و خلاصه دیگه حالا خدا قبول کنه دیگه. نگیم
گمنامی رو هم از خودت و اعمالت گم باشد. و آخرین مورد، عاقل هر کیو ببینه، و این جالبه، امام رضا علیه السلام به این مورد ده که رسیدند، میدونید شما خیلیاتون بزرگواران که امام رضا به اینجا که رسیدن فرمودن که دهمی و چیست دهمی، یعنی توجه ویژه. بعد دیگران گفتن چیه دهمی؟ گفتن عاقل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و دهمی و دهمی، دهمی چیه دهمی؟ یعنی توجه ویژه کنید، یکی از صفتهای بسیار مهم عاقل این است که عاقل هر کیو ببینه میگه او از من بهتره، او از من پیش خدا عزیزتره، او از من پرهیزکارتره، او از من بهتر است. عاقل کسی که میگه او از من بهتر است. بعد خب این سوال پیش میاد، ببینید یه وقتی مثلا استاد عزیزمون آیه دولتیان تشریف میارن، من خب با شناختی که نسبت به ایشون دارم، خب با محکم میگم بله ایشان از من بهتر است، کاری نداره. یه آدمی رو شما میبینید اهل عمل، عاملیه، عالمیه، تقوا داره، پاکی هایی داره، اینو که بگیم از ما بهتر است کاری نداره، واقعا یکی میبینیم میگه واقعا چقدر من بهتر است. اما چطور میشه یه نفر رو ببینیم که داره کارهای خلاف میکنه بگیم از ما بهتر است؟ یعنی الان ما یه بیرون ببینیم یه نفر داره ماه مبارک رمضان تو خیابون مشروب میخوره، همینجور قرد 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 عربده میکشه، آدم میکشه، میزنه، داغون میکنه، بعد ما اینو میبینیمش بگه او از من بهتر است. نمیشه، هم با من بهترم. تو قره بدن مشو که می می نخوری، صد کار کنی که می غلام است آن را. چی دارم میگم؟ فرمودند اگر کسی رو دیدی که از خودت، امام رضا علیه السلام پاسخ دادند همینجا، گفتن اگر دیدی کسی را که از خودت بهتر، از خودت ظاهراً پایین تر است، رفتارهای بدی از سر میزنه، با خودت اینجوری بگو شاید، این تو خودم ها میگم، شاید او یک بدی هایی داره که آشکارو من میبینم و یک خوبی هایی داره پنهان و الان به چشم من نمیاد، و از اون طرف شاید که نه حتما من خوبی هام آشکاره و بدی هام پنهانه. شما الان چیه بنده رو میبینید که دارم حرفای قشنگ میزنم، وای که هورایی، ولی بنده خودم میدونم دیگه کیا، خودم میشناسم. اصلا هر کیو در بیرون دیدیم بعد بگیم از من بهتر است. و اگر کسی را ببیند و بگه که نه من از این بهترم، این همون لحظه شیطان در وجودش، چون شیطان هم اولین حرفش این بود، گفتن با آدم سجده کن، گفت من سجده، من خلقتنی من نار، خلقتو من تین، انا خیرون من، من از اون بهترم، این حرف شیطانه، من از اون بهترم حرف شیطان است. کسی فکر نکنه از فلان فامیلش آدم بهتریه ها، بعضی رجوع میکنن به فامیلشون، بستگانمون، آها مثلا عموی من، واقعا اون دختر عمو رو بگو الحمدلله من با پوشش هوا میام ماه مبارک، قرآنم روزی جز میخونم، خیلی هم خوبم، اون چیه با چه وضعیتی، چی انا خیرون من، تو ابلیسی خبر نداری. بله بله، چند دومین بار خواهش میکنم که یه صلواتی هدیه کنیم به امام رضا علیه السلام و یکم تشریف بری جلوتر لطفا. و اینو باید تمرین کرد، این که هر جایی میشینیم، یعنی این باید احساستون باشه خانمهای محترم، آقایون بزرگوار، هر جایی که تشریف دارید احساستون این باشه که این جمع همه از شما بهترند و منم همینطور. البته ممکنه یه موقعی از باب تواضع اصلا بیام که بله شما خیلی از ما موفق ترید، شما نزد خدا عزیزی، ما کی هستیم، یه دارم به شما میگم، اما در درون خیلی از شما بالاترید. هیچی شد، یعنی در زبان خیلی همون میگیم، نه خدا علیمه به ذات صدوره، اون توه مهمه. ممکنه بله من به پسر داییم که میدونم اهل فسق و وجور از خدای نکرده بگم که بله شما چه بسا شما پیش خدا عزیزترید، کی بیدونه، دارم ظاهرا اینو میگم، اما در درون میگم که ولی با فرق ما که بهتره، حالا خودمون. اینو باید تمرین کرد،
هر کمالی رو باید تمرین کرد. کی میدونه شاید او داره کاری میکنه که نزد خدا بسیار عزیزتره. کی چی میدونه؟ در حدیث قدسی هست یا شاید از معصومین علیهم السلام روایت شده که 5 چیز کم تقسیم شده. 5 تا چیز، 5 تا نعمت، 5 تا روزی از همه کمتر تقسیم شده. او 5 تا چیه؟ 1 یقین. یقین میدونی یقین چی؟ اگه ما یقین داشته باشیم که خدا میبیند، آیا حتی 1 بار در زندگیمون دروغ میگیم؟ یقین نداریم. میدونیم ها، فرق میکنه دانستن با یقین دوتاست. ما میدونیم خدا میبیند ولی باز میگیم چون یقین نشده برامون. ما اگر یقین داشته باشیم که خدا میبیند، آیا 1 بار فرزندی به پدر مادرش کوچکترین بی احترامی میکند؟ امکان نداره. یقین نداریم. اگر یقین داشته باشیم، آیا معاملهی که 1 کمی توش گیرش رو پیدا شده باشه انجام میدیم؟ نه، یقین نداریم. اگر یقین داشته باشیم خدا به نماز اول وقت بها میده، 1 بار صحت 3 بعد از ظهر نماز ظهر میخونه کسی؟ با کیا دارم حرف میزنم؟ اول با خودم. شما پای صحبت بنده نشستید، هممون نشستیم پای صحبت امیرالمومنین علیه السلام، هممون نشستیم پای صحبت معصومین علیه السلام. هیچ کی پای صحبت بنده نشست، مثلا منم میشتم. یقین کم تقسیم شده. دومین چیزی که کم تقسیم شده قناعته. قناعت کم تقسیم شده. اکثرا حرص میزنند. چون یه وقتی میخوام در مورد قناعت صحبت کنم عبور میکنم. سوم، شکر کم تقسیم شده. اکثریت آدم ها شکر نمی کنند. 4 صبر کم تقسیم شده. 1 کمی دعاش دیرتر اجابت بشه، پس چرا اجابت نمیشه؟ 1 قبو معطلش بکنه به 1000 دلیل که شاید یکیش خیر و مصلحتش بر این باشد، اما به خداوندی خدا، به حکیم بودن خدا، به خیلی چیزا شک میکنه، نق میزنه، اه میگه، ناسپاسی میگه، اعتقاداتش سست میشه. و 5 عقل کم تقسیم شده. عقل کم تقسیم شده. حالا نگران نشید، بعضی بگن خب ما چیکار کنیم دیگه، از کم داد دیگه، ما میخواستیم که عاقل باشیم ولی خب نداد دیگه. نه، تموم که نشده. مثل روزی که هر روز تقسیم میشه، عقلم هر روز تقسیم میشه. بعضی بگن فقط نون بربری روزا تقسیم میشه. نه، یعنی صبح به صبح خدا صبر و شکر و قناعت و یقین و عقل و باور و گذشت و عفو و مهر و همه خوبی ها رو تقسیم میکنه خدا. یعنی سهم هر کسی رو میده. فقط زنبیل نون و غذا و پول جلوی خونش نمیذارن. هر صبح خدا همه روزی های مادی و معنوی رو تقسیم میکنه. یعنی صبح زنبیل ما توش یه چیز دیگه هم بود که شب بیایم اینجا، یعنی اینم شب برامون تقسیم شد که بیایم اینجا. حالا این که میگیم عقل کم تقسیم میشه، بله ببخشید باز دوباره خانوما خیلی ها مثل این که ظاهرن بیرون هستند وایستدن سر پا، من یه چیزی بگم که آسون بشه اومدن جلو، فعلا تکون نخواهید لطفا. دیدید شما بعضی چیزا رو میخونید تو مفاتیح شریف که مثلا اگر این کارو بکنید به اندازه 60 سال عبادت، این کارو بکنید به اندازه 1 سال عبادت، این کارو بکنید به اندازه نم دیدید؟ بله 5-6 نفر دیدن، باز خوبه. این از بین این همه اعمالی که این همه، یکی از همه درشتر است و به اندازه 9000 سال عبادت است. این چه عملیه که 9000 سال عبادت محسوب می شود؟ شاد کردن دل مؤمنه. حالا گوش کنید لطفا. شاد کردن وقتی گره از کار کسی برمیداریم، وقتی حرفی کسی رو گوش میدیم، کسی رو راهنمایی میکنیم، دست کسی رو میگیریم، اسب کشی خونش میریم، چیکار میکنیم،
یکم اینه که هر کی که میاد مثلا میگه که برم جلسه، بعد میاد میبینه جاش نیست، نگران میشه، میبینه دمتونه بشینه، کمی مثلا حالش گرفته میشه دیگه، جا نیست. اگه یه نفر یه کمی اینجوری تر میشینه به خاطر خدا که او شاد شود، این اینجوری شدنش 9000 سال است. خانمای محترم خودتون میدونید. صلوات دیگه ای لطفا. بله اینکه کیسه کفشش و اینا رو رو بغل دستش نذاره، خب خود یه نفر جا میگیره. حالا این که میگیم عقل کم تقسیم شده به خاطر اینکه خود آدم ها طالبش نیستند، خود آدم ها نمیخوانش، نه که خدا کم عقل میده، ماها طالبش نیستیم. مثل اینکه یک دانشکده اعلام کنه ما اینجا فقط به 4 نفر تا حالا دکترا دادیم، نه خب بقیه ادامه ندادن. مثلا گفته میشه به 200 نفر فوق دیپلم دادیم، به 100 نفر لیسانس داده این دانشکده، به 50 نفر فوق لیسانس داده، به 4 نفر مثلا دکترا داده. این به خاطر چیه؟ خب خیلی ها ول کردن وسط های کار. اگه هر کی میامد و خواهندگی داشت، خب ما هم مدرک ما اومدیم اینجا اصلا دکترا بدیم به مردم، منتها خود آدم ها میبرند ادامه نمیدند. ما هم برای همینه، نه اینکه خدا نخواد به ما عقل بده، خدا نگاه میکنه ببینه اگه ما مصنف داریم بهمون میده، خب میبینه بنده مصنفی ندارم، کاملا آکبنده از اون موقع تا حالا، و خب میگه برای چی به این بدم. شما مثال میزنم براتون، بچه شما میخواد یک مسیری رو تو تاریکی بیا، مثلا میخواد از ته کوچه بیاد سر کوچه، میگه چراغ قوه میخوام بابا. خب یه چراغ قوه کوچیکی براش تهیه میکنید شما، انقدی که جلو پاشو ببینن. بعد شما نگاه میکنید ببینید هر شب چراغ قوهش گذاشته جیبش، خاموش میدوه میاد، با اینکه میخوره زمین، با اینکه لطمه میبینه، با اینکه صدمه میبینه، با اینکه اذیت میشه، ولی از چراغش استفاده نمیکنه. اگه فردا بگه بابا یه چراغ قوه بزرگتر به من بدید، شما براش میخرید؟ نمیخریم دیگه. ما همین یه ذره عقلی رو که به بنده خدا داده به کار نمیگیرم، وقتی استفاده نمیکنم چرا بیشتر بهم بدن؟ من همین یه ذره قابلیت تفکری که دارم فکر کنم هر کاری میخوام بکنم، آیا اینو این کارو میخوام انجام بدم، چی به دست میارم، چی از دست میدم، همین چراغ کوچولو رو روشن نمیکنم. اگه نگفتیم عقل نوره، عقل چراغ مثل خونه، مثل چراغ توی خونه است. چی باعث میشه عقل آدم زیاد بشه؟ تو مواردی که گفتیم باعث زیاد شدن عقل میشه، سرآمدش اولا دعا و تضرع، یعنی جدی از خدا بخوایم. این آخر مجلس که توسلی میشه چراغا رو خاموش میکنن فوق العاده مهمه برای درخواست. مگه ماها نمیتونیم، مگه ماها نمیتونیم شبو بریم خونمون دعا کنیم؟ مگه بنده نمیتونم برم مثلا شب تو خونه چراغم خاموش کنم، با خدا راز و نیازی کنم، تو خلوت خودم بگم خدایا مثلا به من عقل بده، چه بده؟ میتونم. اما اینجا چیز دیگه ای هست، تو این فضا چیز دیگه ای هست. بعد از دعا و تضرع، خصوصا در جمع که خدا نظر به جمع فراوان دارد، بعد از اون بیشترین عاملی که از همه عواملی که عرض شد باعث افزایش عقل انسان می شود، استفاده از عقل است. استفاده از عقل یعنی چی؟ یعنی به دستور عقل گردن نهادن.
جالب اینجاست همون چیزی که باعث افزایش عقل میشه باعث افزایش ایمان هم میشه. اونایی که قبلا ما به نوعی دیگه خدمتشون بودیم یه وقتی این سوال مطرح میشه برای بعضیا که چیکار کنیم ایمانمون زیاد بشه، لطفا زیاد توجه کنیم. بعضی میپرسن چیکار کنیم ایمانم زیاد بشه؟ من یه اندازه ایمان دارم اما خیلی دلم میخواد ایمانم بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه، چیکار کنم ایمانم فوق العاده زیاد بشه؟ راهش اینه، ما میگه یه جدولی بزنیم، اینور بنویسیم خوبها، اینور بنویسیم بدها. هر چیزی که خودمون میدونیم خوبه، خودمون میدونیم خوبه، فهمیدیم خوبه، دریافتیم خوبه، اونو تو خوبها بنویسیم. هر چیزی هم که میدونیم بده، دریافتیم که بده، اونم تو بدها بنویسیم. انجام دادن آنچه میدانیم خوب است باعث تقویت ایمان میشود و انجام ندادن آنچه میدانیم بد است، ترک آنچه میدانیم بد است باعث تقویت ایمان میشود. یعنی ببینیم همه ما قبول داریم، من خواهش میکنم همه چی پاسخ بدن لطفا، همه ما متفق القول هستیم که پشت دیگران حرف زدن بد است. هر کی پشت دیگران حرف بزنه ایمانش تخریب میشه. چه چیزی باعث تخریب ایمان میشود؟ این که انسان کاری کند که میدونه بده، کاری کنم که میدونم بده، یعنی میفهمم دروغ بده، با اینکه میدونم بده، شنیدم بده، دریافتم بده، همش تأکید شده که بده است، با توجه به این بازم دروغ بگم. انجام آنچه میدانم بده است تخریب ایمان است، ترک آنچه میدانم خوب است تخریب ایمان است. یعنی میدونم صله رحم خوب است، خدا خوش داره آدم به اقوامش به خیشانش سر بزنه، اگر با تمام این که میدونم اینو شنیدم میدونم دریافتم بگم ول کن به هر دلیلی، بی اعتنا باشم به این قضیه، ایمانم تخریب بشه. هر که میخواد ایمانش زیاد بشه همون چیزایی که میدونه خوب است، دستگیری از نیازمندان، صله رحم، نمیدونم نماز اول، هر چی که خود هر کسی میدونه خوب است اینا انجام، هر چی هم که میدونیم بعدیم ترک کنیم ایمان قوی میشه، برعکسش هم تخریب ایمان است. و جالب اینجاست چون ما گفتیم چی؟ یک روایتی براتون دیشب خونده شد که لا دین لمن لا عقل له، اصلا عقل نهایتا منتهی میشه به دین. کسی که چراغ روشن کنه متوجه میشه که انسان برای زندگی یک برنامه نیاز دارد، این برنامه باید یک برنامه الهی باشد و منتقل میشه به دین. امکان نداره کسی که راستی پیرو به عقلش باشه و به دین منتهی نشه. و برای همینه که هر چی باعث تقویت ایمان میشه تقویت عقلم باعث میشه، هر چی که باعث تخریب ایمانه تخریب عقلم هست. چقدر قشنگ شد. هر چی که میدونیم، مثلا من شنیدم، شما شنیدید، ما شنیدیم رو به قبله نشستن خوبه، شنیدیم دیگه. خب حالا تو خونه نشستیم، یه وقت دادم یادش نیست، حواسش نیست، غفلتی داره، خیلی خوب. اما الان میدونم حواسم هست، بیان ولش کن بابا، حالا رو به قبله بشین. همین که بی اعتنایی کنم با آنچه میدونم درسته، عقل گفته، شعر گفته، هر چی، همین باعث میشه که عقلم کم بشه، دینم کم بشه، ایمانم سست بشه. میدونم طلا حرام است، میگم ابی نداره دیگه، حالا یه دو ساعت عروسی میخوام عکس بگیرم، میخوام عکسم بیفته، بله لطفا بگیرید. با اینکه میدونم طلا حرام است بگم دو ساعت برای عکس عروسی میخوام، چیزی که حرام است یه ذرهش هم حرام است، یک ثانیهش هم حرام است. باز استاد عزیزمون اینطوری میفرمایند برای اینکه خوبتر منتقل بشیم، خون آیا درسته که پاک نیست؟ آیا حالا انقدرشی انقدرش این تنیت خون حرامه دیگه، نجسه دیگه، بله؟ حالا نیم لیترشی اونه. اگه سه تا کامیون گندم آدم بدزده مال مردم ورداره حرامه؟ پنج تا دونه گندم چی؟ تموشت. هر چیزی که بده یک ساعتش هم بده. اگه طلا برای مرد حرام است، 10 دقیقه عکس گرفتنش هم حرام است. اگه نماز نخوندن بده، شب عروسی هم بده. نه آخ آرایش هم پاک میشه. بحثم رو تموم کنم، استادمونم تشریف آوردن. توجه بفرمایید لطفا. هر کی میخواد عقلش زیاد بشه، توجه. چند تا چیز گفتیم، دو تاشو بزرگ کنیم. فلش تو واسه افسوس شغل شد، دوش بزرگ. یک از همه مهمتر، راستی مثل یک سرطانی بدخیم دکترها جواب کرده، بریم در خونه خدا بخوایم. همین شبها همین جاها جاشم هست. جدی تضرر کنیم بخوایم خدا عقلمو زیاد کن. دومیش، هر چی که عقل به من دستور داده بگم باشه، هر چی که میفهمم این آقا درسته، عقلانه اینه، خوب اینه، صحیح اینه، بگم چشم. هر کی از عقلش استفاده کنه، نورش رو هی روشن کنه، اگه یه وقتی بعدم بگه بابا این چراغ قوه کوچیکه جواب نمیده، یه چراغ قوه بزرگتر میخوام، شما وقتی ببینید که مثلا بچه‌تون درس میخونه، از دفتر و کاغذش استفاده میکنه، اینا پر شده، داره کار میکنه واقعا، بگه بابا یه دفتر بزرگتر و بهتر میخوام، یه خودکار روونتر میخوام، حتما براش میگیرید. ولی شما میگه بابا همون 4 تا دفتری که برات خریدم چیکارش کردی؟ یکی کاغذش کردی موشک درست کردی. خب بعد چی دیگه؟ وقتی خدا ببینه بنده از عقلم استفاده نمیکنم، چرا به من بیشتر بده؟ عقل کم تقسیم میشه، ولی مقصر خودمون هستیم. خودمون هستیم که از خدا نمیخوایم و از همون یه مقداری هم که ما داده استفاده نمیکنیم. عقل من میفهمه، شر میگه که آقا آب زیاد مصرف کردن اسراف حرام است، وسواسی بودن چیه؟ با اینکه میدونم بگم که ای بابا حالا دیگه خدا اینا میگذره دیگه، ما خیلی کارات میکنیم، حالا این یکی خدا بگذر. با اینکه میدونم این کار حرام است، غلط است، اگر باز به وسواسم ادامه بدم، این باعث تخریب عقل و ایمان آدم میشه. خدایا به برکت همین شبهای عزیز، هر چی که مانع اون هست که ما از عقل و ایمان کامل برخوردار نشیم، از ما و زندگی ما بیرون کن. صلوات بر رسول الله.